أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال انشاءالله هر چه زودتر ظهور امام زمان ارواح نافداه رو مقرر بفرماید و پیروزی قطعی رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید و ما را از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کم و بیش به اندازه‌ای که اقتضای محفل بود و بس بود، بحث مکتب دفاعی و تهاجمی غرب رو اشاره بهش کردیم که اصول و مبانیش مادیست و منتهی به یک صلح پایدار و عمومی هم نخواهد شد. اشاره کردیم که حتما دستیابی به صلح در این جهان از بستر جنگ عبور میکنه، لذا نمیشود بدون جنگ به صلح رسید. این است که جزء اصول اصلی و یا حالا به تعبیر فقها جزء فروع قطعی فقه اسلامی است جهاد. ولی اگر این جهاد و مجاهده در راه خدای متعال و مقاتله با دشمن و درگیری بر مبانی صحیح و هدف صحیح و استوار نباشه، بی پایان هست و هیچگاه از دل او صلح حاصل نخواهد شد و مبانی تهاجم و دفاع مادی همیشه اینجوریست، یعنی پیشرفته ترینش هم نمیتونه به یه صلح پایدار ختم بشه، به خلاف مبانی و جهاد اسلامی. بر همین مبنا مختصری بیان نورانی سید الشهدا رو که به عنوان وصیت‌نامه خدمت برادرشون محمد حنفیه گذاشتن، در واقع وصیت‌نامه تاریخی است، تقدیم کردیم. عرض کردیم این وصیت‌نامه در آغاز بنیانهای کار سید الشهدا درش بیان می شود. هذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب. بعد می فرماید که ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله. این اولین رکنه. اگر شما توحید در الوهیت رو نپذیرید و یا توحید در الوهیت رو بست ندید به حیات اجتماعی و به حیات امت، بگید آه توحید در بندگی رفتی به عرصه حیات اجتماعی نداره، توحید در بندگی مربوط به عرصه زندگی خصوصی است، قیام سید الشهدایش توجیهی پیدا نمی کند. و دومی که ان محمدان عبده و رسوله ارسله بالحق، اللهم صل على محمد و محمد عجل. این که این وجود مقدس رسول خداست و فرستاده اوست، اگر ما این رسالت رو نپذیریم و نپذیریم حضرت با رسالتی آمده و رسالتش همون گسترش توحید و بسط توحید در جهان بوده، ارسلناک کافتا للناس، اگر نپذیریم که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، این پیغمبر از طرف خداست، با دین حق آمده، با هدایت الهی آمده و بناس این هدایت و دین بر همه جهان سایه بگستراند و جهان رو فرا بگیرد، اگر نپذیریم که این پیامبر حامل وحی است که همه حقایق الهی در او خلاصه می شود، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. این آیه عنایت دارید، آیه آخر مبارکه شوراست دیگه، وحی حضرت رو توضیح میده. در آیه قبل خدای متعال فرموده ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری این سهم رو ندارد، این بهره رو ندارد که خدای متعال با او تکلم کنه، بشه کلیم خدا الا به یکی از این سه وجه، الا وحیان او من وراء حجاب، یا تکلم وحی است یا من وراء حجاب است، او یرسل رسولا، یا رسولی رو میفرستد، فیوهی الیه باذنه، به اذن الهی یک وحی رو میآورد. اونجایی که فرستاده است مثل اونجایی که جبرئیل واسطه است، اونجایی که من وراء حجاب است مثل وحی که به حضرت موسی شد در کوه طور که من وراء شجره با حضرت موسی خدای متعال صحبت کرد، انی انا ربک فخلع عن علیک انک بالوادی المقدس طوبا. اما یه قسم دیگه هست که نه رسولی در کار است نه حجابی در کاره، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، این وحیه، خدای متعال صحبت میکنه با بشری، این صحبت هم از سنخ وحی است، نه واسطه‌ای در کاره نه حجابی در کاره. وحی این پیامبر گرامی اینجوری است، در آیه بعد میفهمد کذالک اوحینا الیک، ما به تو وحی کردیم، خدای متعال با تو تکلم کرد، تکلم الهی با تو از نوع ایها و وحی بود، اون چه به شما القا شد، اون کلامی که خدا به شما القا فرمود اینه، اوحینا الیک روحا من امرنا، ایها روح بود، روحی رو از طرف خدای متعال، روحی از طرف خدای متعال ایها به نبی اکرم شد، که این ایها یه نوع تکلمه، حالا ما نمیتونیم به راحتی هم بفهمیم این چه نوع تکلمه که نه من ورای حجاب نه واسطه ای در کاره، خدای متعال به روش وحی با یه پیغمبری صحبت میکند. حضرت وحیش اینجوری بود، اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اگر این تکلم با شما نمیشد، این کلمه الهی به شما القا نمیشد، شما از وحی و درجات ایمان و این حقایق برخوردار نبودید. این است که وقتی به امام صادق عرض کرد در کافیس علم شما از کجاست، کتابیس استادیس، فرمود خیلی از اینا مهمتره، الامر اعظم و اوجب، همون روحی که همه حقایق درش هست، اون روح بعد از نبی اکرم به ما القا شده، در ما هست، حقایق در او به ما عطا میشه و همه هدایت و نوری که به بشریت میرسه اینجاست، اوحینا الیک روحا من امرنا. اگر نپذیریم که این پیغمبر مثل نور الهی است و همه هدایت در او متمثل می شود و نپذیریم که قلب او چراغدان الهی است و مصباح و چراغی که در این قلب روشن شده نبوتی که خدای متعال به او عطا کرده عامل هدایت همه عالمه، اگر نپذیریم که همه خانه های هدایت به خانه نبی اکرم ختم می شود، اگر اینها رو ما نپذیریم، اگر نپذیریم که این هدایت نبی اکرم در اوصیاش ادامه پیدا میکنه و اگر شما اوصیا رو بردارین هدایت دوام نداره، انما انت منذر ولکل قوم هاد، اون انذار عمومی به همه جهان به وسیله حضرت اتفاق افتاده، هدایت نسل ها که همون هدایت نبی اکرم است، اون هدایت به وسیله ائمه به اقوام بعدی میرسد. اگر اینها رو ما نپذیریم، بنیانهای این درگیری، این جهاد، این قتال، این مجاهده روشن نمیشه. بنابراین الوهیت حضرت حق باید در همه زندگی بشر، در حیات اجتماعی بشر ساری و جاری بشه، این هم از طریق نبوت نبی اکرم و اوصیاء نبی اکرم در عالم جاری میشه و این پرستش خدای متعال مقصدش این نیست که دنیای بهتری داشته باشیم و دینداری مقدمه دنیاداری بشود، بلکه این پرستش خدای متعال آثار ابدی داره. ان جنت حق و نار حق ان و ان ساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، اینا مبانی هست. حالا اگر کسی اینها رو قبول کرد، اون وقت ممکن است بر اساس این مبنا صلاح و فساد رو تعریف کنیم، بگیم ما صلاح در زندگی بشر چگونه اتفاق میفته و فساد چگونه اتفاق میفته. صلاح وقتی اتفاق میفتد که این دین در جامعه جاری بشود، این توحید و نبوت همه عرصه های حیات بشر رو بگیرن. و چجوری این دین همه عرصه های حیات بشر رو میگیرد؟ وقتی نبوت نبی اکرم در خلافت اوصیاش در جامعه دوام پیدا کنه و خلافت اوصیا پذیرفته بشه، خلفای حضرت بیان کار رو به دست بگیرن و خلافت کنن در امت و در جامعه بشری، اونگاه از طریق خلافت اونها اون حقایق در جامعه محقق و جاری میشه. این بحث رو من دیگه تکرار نمی کنم، سالهای گذشته مکرر اشاره شده که در واقع نوع زندگی مردم تجلی روح حاکمانشونه، یعنی جامعه سبقه روح حاکمانشونو داره. اگر جامعه‌ای که ولی حق بر او حکومت میکند به تعبیر قرآن سبقت الله پیدا میکنه، رنگ خدا به خودش میگیره، هر کجای این جامعه رو ببینی سبقت الله درش هست. همون سبقه الهی همون ولایت ماست. هر کجا ولایت حق هست سبقه الهی هست، سبقه توحید هست. وقتی جامعه به سمت صلاح میرود که این هدایت الهی که از طرف خدای متعال آمده، این رسولی که میخواد این توحید رو محقق بکند، دستش باز باشه و جامعه جهانی امت این رو بپذیرن، هدایتی که آورده از طریق خلفایش جاری بشه. اگر جامعه بر محور خلیفت الله شکل گرفت، بر محور خلافت الهی شکل گرفت، همه زندگی بشر میشود خلافت. این نکته رو قبلا عرض کردم، درسم رو پس بدم باز هم، که این قرآن که میفرماید که انی جاعلن فی الارض خلیفه، ماها مقصود نیستیم، بعضیا خیلی خوششون آمده این خلافت رو عمومی گرفتن گفتن ما خلیفت الله، اینطور نیست. این خلیفه الهی اون امام معصومی است که اعتراض ملائکه که فساد میکنن در زمین و خون ریزی میکنن در باب او صادق نیست، او معصوم مطلقه، او خلیفه است. اگر خلافت او در جامعه جاری شد و مردم پذیرفتن اون خلافت رو، حاصل پذیرش اون خلافت اینه که امت خلافت جزئیه به تبع امام پیدا میکنه. همینطوری که انسان ممکنه ولیش رو شیطان قرار بده، چشم و گوش و زبانش میشه شیطان، باز و فرخ فیست و دوره هم و دبر و ترجه فی حجور هم فنظر به عیون هم، شیطان قوای انسان رو مسخر میکنه، با چشمش میبینه، با گوشش میشنوه، با زبانش حرف میزنه، یعنی آدم میشه سخنگو و دیدبان شیطان. هر تصرفی میکند با فرمان شیطان است، لا امرن نهون. اگر انسانها خلافت خلیفه الهی رو در همه شؤون حیاتشون پذیرفتن، نتیجه این میشود که اون امانت الهی که ولایت الهی است به اندازه خودشون بهشون داده میشه، تو ظرف خودشون میشن صاحب امانت، تو ظرف خودشون میشن ولی خدا، میشن خلیفت الله، یعنی خلافت جزئیه پیدا میکنن. خلافت مال امیرالمؤمنینه. سلمان به اندازه‌ای که همه قباش مسخر حضرت است، انوار حضرت در وجودش جاری میشه، همه تصرفاتش خلافتی میشه، میشه خلیفت الله. و الا انسان معمولی، انسانی که خلافت ولی خدا رو قبول نکرده، خلیفه نیست. حالا اگر یه جامعه‌ای در همه مناسباتش خلافت میکنه، یعنی ولایت ولی خدا رو قبول میکنه، این جامعه کلش میشود خلافت، کل این جامعه سبقت الله پیدا میکنه، رنگ الهی پیدا میکنه. همونیست که اشاره کردیم که تمدنها در واقع سبقه ولیشون رو دارن. اگر ولیشون ولی الهیست، این تمدن همه جا سبقت الله داره، و اگر ولیشون ولی باطل، همه جا این تمدن سبقه باطل پیدا میکنه. خب بر این اساس اون وقت معلوم میشه که صلاح و فساد مدارش چیست. صلاح و فسادی ممکنه شکل بگیره. اگر ولی خدا و ولایت حق محور کار بود که طبیعتاً حکومت تاریخی و اجتماعی حق شکل میگیره بر مدارش، همه مناسبات اجتماعی، همه مناسبات ظاهری و باطنی جامعه، عیش جامعه، معیشت جامعه در بستر این حیات طیبه و ولایت حق بود، جامعه به حیات طیبه میرسد، جامعه به عیش میرسد. این تعبیری که در دعای ابو حمزه هست، اللهم اجعلنی ممن اتلت عمره و حسنت عمله و رضیت عنه و احییته حیاتا طیبه، به حیات طیبه رسیده، به مرحله رسیده که تو ازش راضی هستی. میدونید خدای متعال چجوری راضی میشود؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. اگر کسی به ولایت امام رسید و رضیت عنه میشه و احییته حیاتا طیبه میشه، اونگاه فی ادوم السرور و اسبق الکرامه و اتم بالعیش، تمامترین عیش ها مال این جامعه است، فراوانترین کرامت ها مال این جامعه است، ادوم السرور، سرورهای پایدار مال این جامعه است. اگر جامعه ای به حیات طیبه نرسید، به ولایت امام نرسید، عیشش عیش پایدار نیست. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ونکا، معیشتش معیشت سخته. دوام سرور و کرامت در عیش و اینها حاصل این است که جامعه سبقت الله به خودش بگیره. پس این دنیای انسان هم اگر بستر تجلی خلافت الله و ولایت ولی خدا شد، همه شؤونش میشه صالح، میشه یک زندگی صالح، یک جامعه صالح. حالا اگر ما اینجوری صلاح رو تعریف کردیم که اگر اراده ها از خودیت و انانیت و نفس پرستی و بستر تمسک به شیطان و اولیاء طاغوت و شیطان پرستی، علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، از این خودشون رها کردن، اگر از ولایت نفس بیرون آمدن، جعل الهه هواه، این جامعه‌ای که بر مدار ولی خدا شکل میگیرد میشه جامعه صالح. این از که عرض کردیم در قرآن خدای متعال میفرماید، مکرر این تعابیر آمده، لاف تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، خدای متعال زمین رو اصلاح کرده، بعد از اصلاحش افسادش نکنید. در روایات آمده فرمود اصلاح کرده خدای متعال به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اصلاح عرض اینه که وقتی نبی خدا میاد، ولی خدا میاد و این ولایت در عالم ظاهر میشه، این مدار اصلاحه. افساد این است که از این مدار خارج بشید. خب اگر اینجوری تعریف کردیم، ممکن است یه فسادی شکل بگیرد، اونم تو مقیاس امت، نه تو مقیاس یه روز و یه شهر و یک روستا و یک جامعه. یک امت تاریخی فاسد بشن. چجوری فاسد میشن؟ وقتی مدار امت تغییر میکنه، مدار امت از خلافت حق به خلافت باطل وقتی تغییر کرد، یه فساد در امت پیدا میشه. این است که ممکنه تو این جامعه شرابخوری هم بشه، هر نوع گناهی اتفاق بیفته، اینا دیگه آثار اون فسادی است که در امت شکل میگیره. تو این جامعه ممکن است دیگه معروف بشه بعد منکر، معروف ترک بشه بالاتر، معروف بشه منکر، منکر بشه معروف، چنین چیزی ممکنه اتفاق بیفته. و اگر این رقم در امت اتفاق افتاد رو این مبانی، اون وقت مبنای درگیری و قتال و دفاع محقق میشه. جهاد اسلامی برای اینه، جهاد اسلامی برای این است که جامعه به مدار ولایت حق برگرده. و اینم یه امر قهری، چون تو عالم ولایت حق و باطل به شکل تاریخی وجود دارن. از اون روزی که ما پارو زمین گذاشتیم، دو نوع جامعه شکل گرفته: تجمع بر محور انبیا برای اقامه توحید، تجمع بر محور شیاطین. لااقل از اونجایی که قرآن، حالا قبل شما نرز نمی کنم، آیه سوره مبارکه بقره، کان الناس امتا فائده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، از اونجایی که انبیا آمدن دیگه این دوتا جریان شکل گرفته. لااقل از اونجا که دیگه این دوتا جریان حق و باطل شکل گرفته، این دوتا جریان دائما با هم درگیرن. لذا این درگیری قطعی و دائمی است تا اونجایی که جبهه حق غلبه مطلق پیدا بکنه. بر این اساس میشه اون وقت بگیم آقا چرا می جنگید، چرا جهاد میکنید، چرا دفاع میکنید؟ به خاطر اینکه موانع توحید برداشته بشه، موانع اقامه کلمه حق، موانع جریان توحید برداشته بشه، برای اینکه ولایت حق محقق بشود. اون کلمه حقی که ما ازش دفاع میکنیم و همه نوع درگیر رو دفاع از اون کلمه میدونیم، کلمه توحید و کلمه ولایت حق است. و اگر جامعه مدارش از او تغییر کرد، جامعه رو به فساد میاره. و دیگر این که اون کسانی که جامعه رو بر مدار فساد قرار میدن، ابتداعا عموم جامعه نیستن، ابتداعا یه ولاتی هستن، اونها هستن که میان مدار رو تغییر میدن، خودشون رو مدار قرار میدن به جای انبیا و اولیا. وقتی مدار قرار گرفتن، ممکن است که دیگران رو هم به دنبال خودشون بکشونن، وقتی یه جامعه یه مدنیت باطل و فاسدی شکل میگیره. ولی اونا محور این حرکت هستن، لذا اصلی ترین مبارزه با اونهاست. برداشتن پرچم اونها، برداشتن سیطره و سلطه اونها از سر مؤمنی میشه یک مبارزه و مجاهدهی که عین صلاح هست. پس این یک نکته در باب جهاد، که این جهادی که شکل میگیره اینجوریست، جهاد برای اصلاح رو این مبانی. اگر اون مبانی رو ما قبول کردیم، بعد میشه ارید و انما خرجت لطلب الاصلاح و انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یه فسادی در امت تاریخی رخنه کرده، حضرت میخواین رو برگردونن. ارید و انعام رو بالمعروفه و انها عن المنکر و اسیر رو به سیرت جدی، این وقت معنی دار میشه که میخوام امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم، به همون معنای وسیعی که میدانن اساتید که منکر حقیقی همون دولت باطله، همون ولایت باطله، بلکه محور منکر خود اولیاء باطلن. معروف حقیقی هم خود ولی حق است و ولایتش میشود معروف. اگر جامعه از مدار ولایت حق خارج شد، بر مدار منکر قرار گرفته. اگر ولی باطل و اولیاء باطل بر جامعه حکومت کردن، وقت جامعه درش معروف تبدیل می شود به منکر، منکر تبدیل می شود به معروف، یعنی اقامه منکر میشه. نه فقط اقدام بر منکرات اتفاق می افته، نه فقط اشاعه منکرات میشه، بلکه منکر اقامه میشه. یعنی منکر تبدیل می شود به ارزش. وقتی ارزش های اجتماعی تبدیل شد، منکر اقامه میشه. به عکس معروف می شود منکر، دیگه اقدام به منکر اقدام به معروف اتفاق نمی افته. اگر مدار ولایت تغییر کرد تو جامعه ای، فسادی که اتفاق میفته همینه که معروف میشود منکر، منکر میشود معروف. لذا حضرت وقتی اقدام میکنن، میخوان رو این مبانی این فساد رو از امت دور بکنن و دوباره برگرده حق به مدار خودش. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها به محمد و علی، افساد نکنید که دوباره مدار رو برگردونید. قناعت دارن اساتید که قرآن غیر از این مفاهیم عمومی که داره، اکثرش مصطلحات قرآنی است و بالاتر رموزه. قرآن از اول تا آخر همش حروف مقطعه است. یه جایی همه دیدید وقتی کلمات قرآن رو معنا میکنن، در توحید صدوق جای دیگه ملاحظه فرمودید، کلمه رو میارن تک تک حروفش رو معنا میکنن. یه لایه قرآن همش حروف مقطعه است، یه لایه دیگه مصطلحات. فساد در قرآن معنای خودش رو داره. قرآن فساد رو واگذار نکرده به کارشناسا بیان بگه فساد اجتماعی رو تعریف کنن. این همون نظریه قبض و بس میشه. این میشه قرآن رو انسان بر اساس فرهنگ تخصصی معنا کنه. این همون است که علامه طباطبایی میفهمه نمیشه با زبان دیگران قرآن رو معنا کرد. مصطلحات قرآن تو این یک ساعت قرآن مصطلحات فساد، صلاح، معروف، منکر و ده ها اصطلاح دیگر قرآنی، نور، ظلمت، هدایت، ضلال، بلد، انسان، بشر، همه مصطلحاتن. این مصطلحات رو باید با ادبیات قرآن و روایات معنا کرد. که یکی از کتبی که فل جمله گام کوچیکی تو این مسیر برداشته، مقدمه‌ای بر تفسیر برهان، یکی از شاگردای مرحوم بهرانی دارن که اونجا یه سلسله اصطلاحات قرآنی قریب شد 1000 تا اصطلاح رو فل جمله سعی کردن بر اساس معارف قرآن و روایات معنا کنند، که خیلی کمک میکنه به نوع فهم ما از قرآن. لذا فهم ما از قرآن نسبت به اینکه قرآن میفهمد لا تفسدو، افساد چیست، منوط به همین معناست. علی ای حال این فل جمله از مبانی دفاعی ماست. اینجوریست که ما دفاع میکنیم. هدف چیز؟ هدف تو این دفاع این است که اصلاح اتفاق بیفته. اصلاح یعنی چی؟ یعنی جامعه بر مدار توحید قرار بگیره، جامعه بر مدار ولایت حق قرار بگیره. منکر رخ ببندد. منکر چیست؟ ولایت باطله و همه بقیه منکرات فرع بر او هستند. معروف اقامه بشود. معروف چیست؟ ولایت حق است. بقیه معروف ها ذیل او تعریف میشن. این میشه مکتب دفاعی ما. ما برای این دفاع میشه مبانی مکتب ما. ما اینجوری دفاع میکنیم. حالا تو این دفاع چه اتفاقی میفته؟ من یه اشاره کنم، گرچه فرصت گذشته دو سه دقیقه. این آیات قرآن همه راهنما هستن. این آیات اول سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم خیلی فوق‌العاده است. این سوره اصلا میدونید جز سوره فوق‌العاده قرآن است. فرمود یه آیش خطاب به امیرالمومنین، یه آیش خطاب به مخالفان. اینجوری خیلی عجیبه این سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. آیه اینجوری شروع میشه. اونه که کفر ورزیدن و صدوا عن سبيل الله و راه خدا رو بستن، سبيل الله رو بستن، خدای متعال همه اعمالشون رو در عالم نابود میکنه. این اعمال زلال گم میشود همش. خب پیداست خطاب به کیاست دیگه؟ الذين كفروا. معمولا کلید فهم خطابهای قرآنی هم من اینجوری گاهی میفهمم، اصلا خطاب به عموم ابتداعا نیست. اگر خطاب به عمومه از طریق ولاتشون، انسان‌ها از اون نظر که عضو جامعه حق یا عضو جامعه باطلن، خیلی جاها مخاطب آیات قرآنی هستن و این کلید فهم خیلی از خطابهای مهم قرآنی است. لذا فرمود هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که مصدر به یا ایها الذین آمنو است الا اینکه امیرالمومنین مخاطب اصلی است. یا ایها الذین آمنو اون طرفش هم همینطوره. الذین کفروا الیوم یئس الذین کفروا. اون کفاری کفار مخصوصی هست که وقتی دست حضرت میره بالا همشون مایوس میشن. عموم کفار که به این سادگی ها متوجه این نکات نمیشن، نه اون امیدهای تاریخی رو دارن نه این یأس ها برشون حاصل میشه. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. میدونید دیگه من تفسیر نمی کنم چون تفسیرش روشنه که الذین کفروا کیا هستن، سبیل الله چیست، راه توحید و ولایت رو بستن. اول اعمال بعکس والذین آمنوا و عملوا الصالحات. فرمود این هم مخاطبش یعنی امیر المومنین، یعنی حمزه سید الشهدا و ذیلش بقیه مؤمنین. کفار اینجوری هن، یه دی کفر ورزیدن وقتی نعمت توحید و نبوت آمد. و الذین آمنوا و عمل الصالحات و آمنوا به ما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم. کفر عنهم سیئاتهم. خدای امتحان سیئاتشون رو پاک کرده و اصلح بالهم. البته میدونید سیئات وقتی به ائمه نسبت داده میشود مقصود سیئات امته. خیلی واضح هم است، این مکرر دیگه تقدیم شده و احتیاج به تو این فضای علمی احتیاج به عرضم نداره که وقتی خدای متعال میفرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، گناه این پیغمبر نیست. این پیغمبر که معصومه، که ذنب پیغمبر بود حمل از اونو به شیعت علیان، این بار رو برداشته، لذا قبول کرده که اینا رو پاک تحویل بده. وقتی ایمان می آورد امیرالمؤمنین، این ایمان کار امت رو درست میکنه و اصلح بالهم. بال در واقع اون تقلبات قلوب و حالات قلبی است. خدای متعال قلب اون جامعه‌ای که ایمان میارن قلوبشون رو اصلاح میکنه. خب چرا اینطوری میشه؟ کفار ازل اعمالهم و مؤمنین خدای متعال مشکلاتشون اونا رو عملشون رو گم میکنه، اینا بدیاشون رو اصلاح میکنه. چه فرقی است بین این دوتا؟ یکی خدای متعال بدیش هم اصلاح میکنه، یکی خوبیاش هم تو عالم گم میشه. خدای متعال هم این کارو میفهمد ازل اعمالهم، عملشون میرود در وادی زلال. فهمود ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل، کفار تابع باطلن، و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم، اونا تابع حقی هستند که از پروردگار آمده. دو تا جریانه، جریانی که دنبال باطل است و دنبال حق است. و اصلش کیان؟ فرمود الحق مع علی یدور و معه هیثما دار، علی مع الحق و الحق مع علی. اون طرفش هم است، دشمن امیرالمومنین باطل است و الباطل معه. عدونا اصل کل شر و من فروهم کل قبیح. این دو تا جریان رو قرآن توضیح میده، میفهمد یکی جریان حقی که جریان باطل. مؤمنین دنبال این جریانن، خدای متعال بدیهاشون رو میپوشاند و یصلح بالهم، اونها هم نه اضل اعمالهم، کذالکه یقدر بول الله للناس امثالهم، مسئله های مردم و خدای متعال اینجوری برشون میگه. پشت این مسئله های حقیقت هایی است که حالا اگر کسی از این مسئله ها به اون حقایق عبور کنه این آیات روشن میشه. بعد میفهمد فاذن لک، پس بنابراین حالا که اینجوری است، حالا که دو تا جریان حق و باطله، حالا اینکه خدای متعال پشتیبان جریان حق است، حالا که میدونید الذین آمنوا راه حق و میرن و خدای متعال هم دستشون رو میگیره، فاذا لقیتم الذین کفروا، شما یه ملاقاتی با این کفار دارید، وقتی با هم مواجه شدید، فضرب الرقاب، این مبنای درگیری، دیگه گردنها رو بزنید درنگ نکنی، حتی اذا اسخنتمهم، خون فراوان که ازشون ریختید اون وقت فشد دلوت و اون وقت تازه اونها رو محکم ببندید، دست و بالشون رو ببندید، بازشون نگذارید، ظاهرش اینه که یعنی اسیرشون بکنید. فاما من حتی اذا اسخنتمهم فشد دلوت و فاما من نم بعد و اما فدان، حالا بعدن یا منت میذارید رهاشون میکنید یا فدیه میگیرید، کار بعده. حتی تزه الحرب و وزارات جنگ آرام بگیره و لو یشابت، قرآن میفرماید اگر این جریان حق و باطل است، این مبنای جهاد اسلامی است. تو این دستگاه حق و باطل شما درگیر باید بشید. بعد خدای متعال میفرماید اگر خدای متعال میخواست خودش غلبه پیدا میکرد، ولو یشاء الله لانتصر منهم، انتقام از اونا میگیره. برای خدای متعال که کاری نداره که باطل رو، اونایی که دور باطل میگردن و راه حق رو میبندن از بین ببره، ولو یشاء الله لانتصر منهم. پس این درگیری چیه؟ این قتال، این جهاد، ولکن لیبلو بعضکم بعضکم به بعض، این بحث ابتلاء بعض به بعض. خدای متعال شما رو داره اینجوری روش میده، متحولتون میکنه، مبتلاتون میکنه، ولی اگه خدای متعال بخواست دینش رو یاری کنه چه نیازی به ما داشت؟ بعد میفرماد و الذین قتلوا فی سبیل الله، اگر شما وارد این میدان درگیری شدید، فلن یضل اعمالهم، عمل اونها گم نمیشود. کسی که وارد این درگیری میشود، کشته بشود، همه اعمالش محفوظ میمونه. سیهدیهم، خدای متعال به سرعت اینها رو هدایت میکنه و یصلح بالهم، امرشون رو اصلاح میکنه، قلبشون اصلاح میشه. میدونید اصلا جهادهای دستش همینه. فهمود که این جنگ شدیدی که شد در جنگ احد، قرآن در سوره آل عمران میفهمد که این جنگ برای این بود که لیبتلی الله ما فی صدورکم، اون چه در قلب شما زیر و رو میشه با این امتحان، ولی یمحص ما فی قلوبتون، قلبتون خالص میشه تو این درگیری ها. خدای متعال اینو از شما میخواد و الا نمیخواد شما کمکش کنی. بعد میفرماد که یا ایها الذین آمنوا و سیهدی هم و یصلح بالهم، و پایانش هم اینه، هم هدایت است، هم اصلاح امور قلب انسانه، و بعد پایانش هم و یدخلهم الجنه عرفها لهم، بهشتی که معروف اونهاست، شناخته اونهاست، اون بهشت رو، اینها رو وارد اون بهشت میکنه. بعد میفهمد یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم، خدای متعال احتیاجی به شما نداره. امیرالمومنین در نهج البلاغه است به نظرم، فرمودن استنصرکم وله جنود السماوات والارض، این که میگه من کی منو کمک کنه، اگه خدا رو کمک کردید خدای متعال شما رو کمک میکنه، این که استنصار میکنه همه جنود آسمان و زمین در اختیار او، اشاره کنه دشمن رو نابود میکنه، احتیاج به شما نیست. فقط مسئله این است که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، این قسم شما، اونم قسم دسته دوم، و الذین کفروا فتعسن لهم و اذل اعمالهم. این دو تا جریان هست، جریان درگیری که قرآن میگه اینه، به این جریان هم ادامه پیدا میکنه تا جایی که نصرت الهی میاد. این نصرت هم حالا نسبت به سید الشعرا تو سوره فجر دیگه توضیح دادیم که یک طرف فجر الهی است که با ظهور با قیام سید الشهدا طالع میشود، و الفجر این صدر اول سوره است که با قیام سید الشهدا این فجر طالع میشه. یکی هم نفوس مطمئنه هستن که تو این دنیا، تو این عالم ابتلا حول سید الشهدا جمع میشن، یعنی امتحان سید الشهدا و بلای سید الشهدا، درگیری سید الشهدا نه فقط خودش رو کرده اون نفس مطمئنه، بلکه محور نفوس مطمئنه است تو این دنیا. تو این دنیایی که همش ابتلاءه، یه نفوسی به مرحله اطمینان میرسن، محور نفوس مطمئنه سید الشهدا علیه السلام هستن. گلزا فرمود این خطاب، آیه خطاب به سید الشهدا و دوستانشون هست. این صدر و ذیل قرآن سوره است. وسط سوره هم قصه تمدن‌هایی است که آمدن و رفتن و نابود شدن، و سخن از فرعونه تاریخ و فرعون این امت و فرعونه این امت که قصه اونها هم همون قصه است. علم تر الالذین، نمیدونم عاد و ثمود و فرعون ذل اوتاد، و بعدم وارد قصه فرعون تفرعون در این امت میشه و صدر و ذیل سوره با این وسط مجموعاً جریان پیروزی سید الشهدا و غلبه مطلق حضرت رو توضیح میده. این اجمالی از بحثایی بود که در جلسات گذشته تقدیم کردیم. باز هم از اساتید و بزرگان از این که وقتشون رو گرفتن عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل صلى الله عليه وآله. خودمون رو دم حرم حضرت ببینیم. امشب با قدم دل بریم تو حرم قمر بنی هاشم، اونجا به ایشون متوسل باشیم. هل امهرام خون تلبیان زمزمه زمزم من تشنگی کعبه من الغمه هرچی آب بهش التماس کرد به پر و پای اسبش پیچید جواب نداد رمل ما علل ما زمزم من تشنگی کعبه من الغم حضرت زهرا قبول کرده به فرزندیم زاده ام البنین شد پسر فاطمه همین که رو زمین آمد مرحوم شوش در این عقل کرده دید سرش تو دامن فاطمه یکی بهش میگه عباس من حج از قبول الاتش کودکان قلب مرا پاره کرد ورنز شم شیرها نیست مرا واهمه کاش همان دم که تیر آمد و بر مشک خورد، تیر اجل داده بود عمر مرا خاتمه. گر به پذیری منم یا ابا عبدالله، گر به پذیری منم در دو جهان خادمت، ای به جنان مام من مام تو را خادمه. ساقیت فال من یا ابا عبدالله، عزیز برادرم من شرمندتم، بچه ها خودم رو نیاوردم که با همه وجود در خدمت اهل بیت تو باشم، ولی این تدبیر الهی. ساقیت فال من آب روان موج زن، خشک شده از آتش اشک به چشم همه. عاقبت از بار غم سر به قدش گشت خم، آن که بود عرش را قامت او قائمه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله.